بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه 38 از سوره بقره. خدای متعال می فرماید فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیه مقدمه ای دارد، در مقدمه زمینه آماده می شود برای بیان این مطلب کلی. یکی از خصوصیاتی که در بافت آیات وجود دارد این است که ابتدای آیه مصادیق یا تطبیقات رو می فرماید، در انتهای آیه مطلب کلی یا قاعده کلی یا یک مطلب عام رو بیان می کند. مثل که می گوید ما لیس علی الضعفا، تا آخرش میگه که ما علی المحسنین من سبیل. یا مصداق که در اصطلاح فقهی بهش میگیم توطئه، یعنی آماده کردن زمینه. این آیه هم یک قاعده کلی یا یک مطلب کلی بیان میکند و اون این است فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مقدمش داستان حضرت آدم بود که شما الان گویا دیگه بیرون بروید و ممکنه هادی و هدایتی برای شما فرستاده بشود. این یه مصداق بود، قانون کلیش فمن تبع هدای، یه قانون کلی اعلام شد. اولا میبینیم این آیه قانون کلی اعلام میکند و ثانیا نکته کلیدی در این آیه کلمه هدایه. این هدایه چیست که باعث میشود آثاری داشته باشد؟ از یک سو بر ما اتباعش لازم است، از سوی دیگر این هدا چیست؟ ما از این آیه، از دقت به این آیه این نکته رو به دست میاریم که خیلی مهمه. از یک سو منطبعه مشروط کرده است خداوند که متابعت از این هدا این آثار رو دارد، از سوی دیگه آثارش هم یک خواست هدف فطری و غریزی حاصل می شود. انسان تمام تلاششون فطرتن و غریزتن برای اینه که چه کنه؟ جایی را به دست بیاورد که نه خوفی باشد و نه حزنی. اون جایی که آرزو میکنیم و آرزوی ابدی است که بهشت هست، چیه اوصافش؟ آرامش مطلق، روح و ریحان و جنات النعیم و جنات النعیم. بنابراین این آرزوی فطری و غریزی آدم به وسیله این کار متابعت از خدا، از خدا را باید ردیابی کنیم که چیست. یک حقیقت خیلی مهمی است، پیدا کردنش کار اصلیه. واقعا اگر کسی بتوند پیدا بکند دیگه سرنوشت و مقدرات خودش رو به خوبی رقم زده است. حالا که فهمیدیم که اینقدر اهمیت دارد متابعت خدا و این آثار رو دارد، در نتیجه به طور اجمال به دست ما این حقیقت آمد که این خدایی که خدا این همه براش جایگاه اعلام کرده است، یک حقیقت برتری است، یه واقعیت عالی است. اجمالا فهمیدیم دیگه. ما از قرآن چه میفهمیم؟ مطالب رو اجمالا میفهمیم. یه مطلب اجمالی به دست ما آمد. از خود شدن و دقت کردن به متن این مطلب به دست ما آمد. حالا پس از که از متن اینو استفاده کردیم، مراجعه میکنیم که آیات دیگر و نصوص این خدا را که گفته از فمن تبع هدایه چه تفسیری برا ما میکنه. اول مراجعه میکنیم به تفسیر عیاشی. شیخ عیاشی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تفسیر جلد 1 صفحه 42 روایتی را نقل میکند از آقا امام باقر علیه السلام درباره تفسیر همین آیه. در تفسیر این آیه آمده است که سوال کردم از آقا این مضمون، سوال کردم از آقا امام باقر از تفسیر همین آیه که در باطن این خدایی که این نقشه داره چیست. قال فرمود، روایت از آن باقر، قال الهدا علی علیه السلام. قال الله تعالی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدایی که اینجا آمده است علی است، متابعت او این آثار رو دارد. قضیه شرطی است، منتها چه شرطی؟ شرطی که سرنوشت رو تعیین میکنند. مقدرات یک انسان درست و کامل رو تنظیم میکنند. یه انسان درست چه انسانیست؟ آرامش دارد. یه انسانی که رسیده است به جایی، به اصطلاح بعضی از عزیزان یک انسان واصل، چه کسیست؟ داره آرامش است. هر قد تلاش زیرکانه یا زورمندانه یا تزویرگرایانه به عمل آورده شود که بتوانند آرامش به دست بیارند، به جایی نمیرسد. ما از دوستان ما داریم، از آشنایان، ثروتشان به اصطلاح شما از پارو زده بالا، برج و مرج و اینا، اما فرصت برای خواب نداره تقریبا، فرصت برای صرف غذا تقریبا نداره، آرامش تقریبا سلبه، آرامش نیست، استرابش چند برابره من و شمای آدم عادی است. و اونایی که در مراکز قدرت هستند هم میبین هرچه تلاش میکنن، اونایی که مثلا مدیر و رئیس و از اینها دیگه، هرچه تلاش میکنن که بتوانن با زور یه آرامش برای خودشون بیارن، نمیشود. دغدغه و ناراحتی با تزویر و کلاه گذاری و کلاه برداری و نیرنگ میخوان آرامش، نمیشود. راهشو گم کردن. راه آرامش من تبع خدایی، کسی که متابعت کند اون امامی را که ما برای شما به عنوان تجسم هدایت، خدای یعنی عادی نیست، تجسم هدایت است، عین هدایت است، کل هدایت است، اونو برای شما فرستاده ام، اگر از او متابعت بشود لا خوف علیهم ولا هم یحزن. این حدیث خواندیم، کمک ها و استحکامات. یادمون هست قبلا خوانده بودیم که در همین تفسیر عیاشی همین جلد صفحه 26 ذلک الکتاب لا ریب فیه قال کتاب کتاب علی علیه السلام لا ریب فیه ولایت علی و امامت علی. بعد این کتاب یه وصفی کرد که علی باشد، قرآن، این قرآن کلام الله هست، علی کتاب الله، و بعد اون قرآن یعنی همون کتابی که صدق میکرد به حضرت علی یه وصفی براش آورد. چه بود وصفش؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن متقین. چه بود ترجمه و تفسیرش؟ شیعیان حضرت علی طبق تفسیر عیاشی قدس الله نفسه و زکیه. شما بازم برای تذکر اینا رو میگم، شما ممکنه بعضی از عزیزان بگید که خب این تفاصیلی که شما بحث میکنید کاملا داخلیه، کاملا تفسیریست که با یک اعتقادات خاصی باید ما قبول کنیم، ابناء عامه قبول ندارن و جز تفاسیری که خیلی زیاد چاپ میشد و هر کجا مورد استفاده هم نیست، تفاسیری است که خیلی خصوصی است. جواب ما اینه که ما حقیقت را به آوازه ها از دست نمیدیم و اگر بنا باشد به آوازه ها حقیقت را از دست بدیم، الان وهابی ها میگه شما کل مذهبتون رو ترک کنید و بازم قبول نمی کنن. در قرآن دارد که میگه اگر شما برید دینش هم قبول کنید بازم پذیرفته نمیشه. ما به آوازه حقیقت خدا از دست نمیدیم. تفسیر عیاشی از شیخ اقدمه، از شیوخ اقدم ماست، تفسیر قومی از شیوخ اقدم ماست. ما از متون مستحکم اعتبار شدید کجاست در رجال؟ سند تفسیر قومی و سند تفسیر عیاشی. از اعتبار بالا سند تفسیر قومی که میدونید که از توثیقات عامه است و عیاشی و همینطور از اعتبار بالای برخورداز. بعض مواردی که معانی نیازی به توضیح داشته باشه کار ماست که توضیح بدیم و حلش کنیم، از لحاظ اعتماد شک درش نده. این یک آیه تایید بود که قبلا خونده بودیم. آیه دیگر سوره طه، به حساب حضور امروز میرسم، میرم به سراغ شیخین، فقط شیخ اول، فقط اجازه بدید برسم. ما به حساب شیخ اول از اول هدف گرفتیم، فقط حوصله کن. بله، به حضور شما هم که آقای فهیمی فرمودن که به سراغ غار میریم و لا تحزن اونا رو پیدا میکنیم، چی جمع کنیم که چی نتیجه میدهد. سوره طه، سوره طه آیه آخر سوره، آیه آخر سوره که شمارش میشود 135. در این آیه خدای متعال میفرماد قل کل متربصون فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. خب این یک آیه. آیه دیگه همین سوره طه به حضور شما، آیه 123. این آیه 123 رو اول بخونن که تطبیق میکنن به آیه که 28 داریم، بعد میرسد به آیه 2. آیه 123 خدای متعال میفرماید، این همون تعبیر اون تا نتیجه شو به عبارت دیگه بیان میکنه، میفرماید فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. خب اونجا هم متابعت هدایت بود، اینجا هم متابعت هدایت، این موضوع آورد. اونجا گفت که لا خوفون علیه و لا هم یحزنون، اینجا اثر دیگه هم براش گفت، لا یضل ولا یشقا، شقاوتی ندارن، گمراه نیستن، گمراه نمیشون. این آیه رو کتاب نور و ثقلین تألیف همشهری آقای نعیسی، آقای خویزی، جلد 3 صفحه 405 میفرماید، روایت است در تفسیر این آیه من تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، روایت است که من تبع الائم و تبع امرهم ولم یجز طاعتهم فلا یضل ولا یشقا، اطاعت امر ائمه بکنن و از امرشان رو امتثال کنن و از اطاعتشان تجاوز نکنن، لا یضل ولا یشقا. پس اینجا هم دیدیم هدایت طبق تفسیر نور و ثقلین، این دوتا آیه و آیه سوم، سه بار خدا از سه موضع، اونم تفسیر نور و عیاشی و تفسیر نور و ثقلین، مطلب رو برای ما اعلام کرد که خدا امیر المؤمنین و ائمه خداست. در ادامه آیه 135 آیه آخر این سوره طه را ببینیم چه می‌فرماید. آیه را خوندم برای شما، قل کل متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. بیان کامله، میگه تربص کنید، بگردید، دنبال کنید تا برسید به جایی، بگردید و دنبال کنید درست اون شرحی که قبلا دادم. شما فکر میکنید آرامش راه درست پول، بگردید، نه، راه ثروت، راه قدرت، راه این چیزاییست که شما فکر میکنید تربص کنید، ولی شما اگر راه درست نید فستعلمون، میدانید در آینده نزدیک که اصحاب صراط سوی، اونی که راه راست هست، کدوم راست و اونی که هدایت شده است که اتباع هدا میکند کیست. اینو از تفاسیر قبلی به ذهن ما جا دادیم، تفسیرش رو مرحوم علی ابن ابراهیم قومی، کتاب تفسیر قومی، مرحوم علی ابن ابراهیم قومی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تفسیر جلد 2 صفحه 66 از امام صادق علیه السلام نقل میکند در تفسیر این آیه. امام میفرماید نحن والله سبیل الله الذي امر الله باتباعه ونحن والله الصراط المستقيم ونحن والله الذي امر الله العباد بطاعتهم. این حدیثی نیاز به ترجمه نداشت دیگه، ظاهرش روشنه دیگه. در تفسیر این آیه امام می‌فرماید که فرمایش مفصلی با تأکید به قسم، با قسم خلاصش این می‌شود که ائمه صراط درست و مستقیمند. کسی که اطاعت امر ائمه بکنن اهتدا، هدایت رو پیدا کردن، از هدایت استفاده میکنن، اهتدا. پس تا اینجا مطلب الحمدلله با استفاده از تفاسیر و در کنار هم قرار دادن آیات مطلب روشن شد که خدا و هدایتی که اون همه آثار دارد و خدای متعال در قرآن برای اتباع از اون هدایت تأکید کرده اند، امیر المؤمنین ائمه اطهار است. از نصوص تفاسیر تمام شد، ببینیم نصوص چه میگن.
تفسیر یا ذکر مصداق،
بله،
یکی مثلا سمیع الله یا خدا یا ائمه معصومین معرفه می‌کنه، تفسیر تفسیر آیه است یا ذکر مصداق؟
بله، سؤال خوبی است، منتها شما روز اول نبودید. ما فرق بین تفسیر و ترجمه و شرح و تفسیر و اینا را بیان کردیم. اگر اون روز بودید سؤال شاید الان برای شما مطرح نبود. بعد اقسام تفسیر رو گفتیم، تفسیر گفتیم به خاطر گل روی شما که طبیعتا مهمان آقای ترابی هستید، خب از دو جهت احترام دارید، خودتون شخصیتی آقای ترابی که عزیز ما هست، به این جهت توضیح هم بدم. اقسام تفسیر رو بیان کردیم، تفسیر قرآن دل قرآن و تفسیر القرآن بالنصوص و تفسیر القرآن بالأدلة المختلفة المتعددة العقلية والنقلية. جات خالی بود. بنابراین یک نوع تفسیر است، ذهن شما به اون تفسیر ها، تفسیر اقسام دارد، این یک قسم. معنای تفسیر این است که از کلمه اون محتوایی که در پرده نهان شده هست و در ذهن نهفته هست رو بیرون بیارد. تفسیر واکاوی، واشکافی، بیرون دادن محتوای محفوظ و مستتر است. سؤال خوبی بود و جواب خیلی خوبی. به حضور شما شیخ محمد چه میگه؟ قرآن رو به دستش مثل وحابی،
این
خواهش ارتعیش
مفرودید، قال فیه تعالی و تعالی و خطاب به حضرت آدم به حضرت حوا صاحب
الگوش و ما ادراک ملگوش. اول یه نکته رو گوش دارید، شما شیخ فاضلید، یه نکته براتون گفتم، نکته تفسیری بود. آیه های قرآن ابتداهاش یا مصداق میاره یا زمینه آماده میکنه، انتهای آیه مطلب کلی و قانون اعلام. مثال زدم، لیس عرب دو افا چی چی چی، آخرش میگه و ما علی المحسنین من سبیل. اینجا هم یه مصداق زمینه فراهم میکنه برای حضرت آدم. ها گفتم اونجا فمن دیگه رفت ارتباط برقرار کرد باید قانون کلی من تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شما در اصول هم خواندید که مورد که مخصص نمیشود. شخص فاضل هستید، چخ ممنون. و اما تفسیری از نصوص براتون بگیم. تا اینجا تفاسیر بود، بیان از نصوص. از نصوص که بگیم فقط نص به معنای خاص. از کجا میگیم؟ شکر خدا معتمد ما، یا معانی اخبار شیخ صدوق، یا کمال الدین، و یا کافیه، اصول کافیستی. مدرک دست دوم در وقت ما قرار ندارد. اصلا شما ببینید خب اینا رو الان سنی ها قبول نمی کنه چیکار کنه؟ ببینید مدرک اول ماست از اعتبار، تفسیر قومی، تفسیر عیاشی، و بعدم معانی الاخبار و اصول کافی. حالا از اصول کافی یه نقطه استفاده میکنه. اصول کافی درباره آیه شماره 9 سوره رعد، انما انت منذر ولكل قوم هاد، ماده هدایت و حالیست دیگه. کتاب اصول کافی جلد 1 باب ان الائمه هم الهدات، صفحه کتابم اگه میخواهید، البته کتابم عربیه صفحش نمیخونه، صفحش 148. روایت صحیح است، سندش رو دیدم، خود علی ابن ابراهیم از ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه اجلا و ثقات صحیحه میشه. و صحیحه چیه؟ یک وصف دیگه دارم، علایی. صحیح علایی وصفش خصوصیاتش چه بود؟
افرادی مثل نرمایی بود، بسندی رو برای هر نفر دو نفر آده چهار، برای
بله خوبه. این هم یک قول، ولی ما اینجا یک قول بیشتری هم داریم. یک قول اینه که شیخ ما رجالش بد نبود، اگر عدالت یک راوی توسط یک شاهد ثابت بشود، شاید امامی باشه میشه صحیح، اگر به ساقت یک راوی توسط دو تا شاهد عادل ثابت بشود همه میشه صحیح علیه. یه تعریف دیگه هم داره، تعریف دیگه مشهورتر و بهتره، چون این تعریفی که گفته این تقریبا مصداق ندارد، مصداق خارجی یا ندارد یا ندرت به شدت کم میاد، چون توثیقات همیشه به واسطه یک موثق اکثرا، کل سند به توسط دو نفر باشه تقریبا نیست. به حضور شما صحیح علایی معنای دومش این بود که وثاقت راوی معلوم و قطعی باشد، از حد ظن و اطمینان عبور کرده باشد. وثاقت قطعی که بود می شود صحیح علایی. خب اصطلاحاتی که بلدی امروز هم که آمدی به طول ما افتادی، خود درس دیگه باید ادامه بدی، خرجش این بود که شما درس هم می فهمی باید دیگه همیشه بیدی، این جلسه خرج داره، درست فهمیدی باید بیدی. خب خدای نخواسته اشتغال، خدای نخواسته اشتغالاتی دارید، یا خدای نخواسته درست نمی فهمیدید، ما پاری به شما نداشتیم. حالا که درست رو می فهمید اشتغالات هم انشاءالله نداشته باشید، جات هم اینجاست. بسیار صحیح هست. در این صحیح سؤال می کند از آقا امام باقر ابی جعفر علیه السلام ابن عزینه، که ابن عزینه که از اجلا و ثقات و معروف و مشهور که میشناسید، فی قول الله عز و جل انما انت منذر ولکل قوم عاد، معنا این چیه؟ امام باقر فرماید رسول الله المنذر، خدا خیرتون، خیلی امروز شانس خوبی داشت، اونم دعا بعد از صلوات که بیاد، صلوات هنوز در حال حرکت بود، دعا تو انداختی جلوی اون صلوات برد براتون بالا، پیروز شدید دیگه. آدمه که خدا سعادت بدهد که اینجوری بعد از صلوات مباشرتن یه دعا از طرف والا ظاهرن حد اقل شما بایدتان که نمیاد، منطقه برای سخته که بگم از طرف کسی که به شما درس میگه، دعای استاد در حق شاگرد، دعای پیامبر در حق فرزند بشه. گرفتید و دستتان پر، خب میداد خدا دیگه برای کسی. منظر معلوم شد و اما هاد چیه؟ ولی کل قوم هاد، ولی کل قوم هاد و امام تفسیر میکنه، ولی کل زمان منا هادن، از عربی میدونی که هادیون هست منطقه منقوص اینجوری میاد، این تنین محذوفه به قول شما در سندیه دیگه، ولی کل زمان منا هادن یهدیهم الى ما جاء به نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم الان صلوات دومش بلندترش سوم نخواه. پس صلوات عشقیش طلبتون، اجازه بدید پیدا کنید که صلوات عشقیش کجاست. ثم الهدا تو من بعده علی علیه السلام ثم الاوصیاء واحد بعد واحد. ما دیگه تردیدی هم نداریم، تعارف هم نداریم، از کسی بدهی هم نداریم، وهابیت قبول نکند، قبول نکند. سند معتبر، کتاب اصول تاوی صحیحه اعلایی صریحتن فرمود حالی که بعد از منذر آمده امیر المؤمنین و ائمه اطهار، اونجا ماده خدا بود دیگه، تأیید شد بر مطلب قبلی. مطلب تا این قسمت محتوا روشن شد بدون هیچ شک و تردیدی، تفاسیر متن نص. اما فراز سوم چه میشد؟ آثار. چه آثاری دارد و بعد چه مکانتی دارد؟ متابعت است. ائمه چه جایگاهی دارد و چه آثاری دارد؟ آقای شیخ محمد گوش بدید که حال کنید انشاءالله. آقای خیلی متابعه
قیمت رو هم ثابت میکنم،
به شما اعتماد دارم. مطلب بر اساسی که به شما اعتماد دارم واسه تصدیق احترامی است. آثار رو ببینیم، آثار دو بخشی شد، آثار مترتب بر متابعت و وصف متابعت، یا آثاری که مترتب میشد یه وصفی اوصافی که برای خود تابع در قرآن آمده، این تطبیق کنیم و کامل که برسیم به حساب بعضی هایی که امروز به حسابش باید برسیم. اما آثار در آیات قرآن خواندیم، یک لا خوف علیه ولا هم یحزن، دو لا یدل ولا یشقا، این آثار. و اما اوصافی که میبینیم بیاییم مراجعه کنیم سوره مائده. سوره مائده آیه 69 خدای متعال می‌فرماید در همین آیه 69 که ان بله من آمن بالله وصفی برای متابعت از امام. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هم شرح است، از یک سو شرح، از یک سو توصیف. شرح میداد که اونی که متابعت از هدایت دارن کیانن، از سوی دیگه هم توصیف است، تابعین امامت اتباع آل بیت ایناست، این وصف دارن. آیه دیگری را ببینیم، سوره اعراف. سوره اعراف به حضور شما آیه 35. در این آیه خدای متعال باز هم نسبت به افرادی که خوف و حراسی ندارن مطلبی دارد. می فرماید که فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون اثر که غرض بود، شما در اصول چه خونده بودید؟ که وحدت غرض کافی است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که دقیقاً یک غرض و هدف و دستاورد بود، اینا برای کیاست؟ برای کسی که اتباع آل بیت. اتباع آل بیت کیان؟ آمن بالله، آیه قبلی، آیه دوم، فمن اتقا و اصلحا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب ما از این دو تا آیه استفاده کردیم، هم معنی اوصاف اتباع رو فهمیدیم و هم اثر و فائدهش دقیق فهمیدیم. گمراهی نیست، شقاوت نیست، خوف و حزنی هم نیست. اینو میگیم ادعاست، اینو دقیق گوش بدیم، قطعا واقعیت داره، هیچ ادعایی نیست. هر کسی که واقعا پیرو امامت باشد و به نحوی که اطاعت امر بکند، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مثل امام خمینی که فرمود هم با خاطر به این مضمون، خاطر آسوده و دل آرام، لا به سوی خدایم میرم، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بنابراین اگر کسی خوفی داشته باشد، ما یه بحثی داریم، یه بحث اخلاقی بود، یه بحث تحقیقی. بحث اخلاقی این بود که گفته شده بود که خوف و رجا مساوی باشه، این یعنی اشتباس، مساوی نیست. خوف و رجا باید دوتاش باشه، هم خوف هم رجا. نه، رجا خیلی باید بیشتر باشه. ارحم الراحمینه، اکرم الاکرمینه، یا من سبقت رحمتو غضبه. بنابراین رجا باید خیلی بیشتر باشه، منطقه خوف هم باید باشه. اینی گفته بودن مساوی اشتباه شده بود، از اینه که رجای تنها نباشه، خوف هم باشه، رجا هم در کنارش، رجا هم باشه، خوف هم در کنارش باشه. اینو بگیم. حالا اچن اساس جاش تکام میخوره، ولی خیلی جا حساسی رسیدم، دلم نمیاد که ترکش کنم.
شما تکان نخورید، اساس تکان خورد ولی شما تکان
نخورید، دستور آمد از بار. بنابراین پس میبینیم اونهایی که خوف و حزن دارن، خوفی که واقعا در روایت ترجمه شده که خوف از گناه هست دیگه، خوف از خدا نیست. اونهایی که حزن دارن، مخصوصا حزن، اونهایی که حزن دارن پس مشکل ولایت دارن، یک مشکل ایمان دارن. و چه گفت آیه قرآن؟ فمن آمنه، کسی که ایمان داره دیگه حزن نداره. اینه گرفتیم؟ یه دونه گریزه و تمام. بیایید آیه 40 سوره توبه. غار رفتیم، پیامبر میرفت طرف مدینه، سر راش یه آقای آمد، یه آقای برداشت اونو با خودش، سر راش از اول با خودش بر نداشت دیار باشه، سر را بر آمد با خودش برد در غار، وارد غار که شد بالا، وارد غار که شد وحشت آمد، چون ایمان ضعیف بود ترسید، وحشت کرد و پیامبر در کنارش، کسی که کنارش پیامبر باشه وحشت میکنه. فمن آمن بالله لا خوف علیه، معنیش اینه که قرآن میگه لا تحزن، معنیش اینه که تو حزن داری الان، پس من آمن بالله فلا خوف علیه ولا هم یحزنون، کسی که یحزنونه اون در کنار پیامبر اکرمه لا ایمان له، تمام تمام اتباع هم نیست، ولایت هم نیست، لا ایمان له و دیگه اتباع هدایت ندارد، آمن بالله نیست، اتقا نیست، اصلحا نفسه نیست. نتیجه رو گرفتیم، حالا اصا هر کاری که بکنه آزاده. برای سلامتی، برای سلامتی آقا امام زمان سلامت کنه.